این هزینه افزایش بیشتر رو همراه نداشته باشه.
و با توجه به اینکه حالا حزب الله توان خودش رو بعد از شهادت حسین حسن نصرالله باز هم نشان داد، آینده رو چطور می‌بینید؟
حزب الله به هر حال این تجربه بسیار بسیار خوبی داره. بعد از پیروزی انقلاب و شکل گرفتن حزب الله، ما شاهد بودیم که در سال 1982 وقتی که نیروهای رژیم جدید سنیسی از جنوب لبنان وارد شدن و تا جنوب لبنان و زاهیه، جنوب بیروت و زاهیه پیشروی کردن، تا 18 سال حزب الله قهرمان در بدو تأسیسش با عملیات‌های استشهادی که شهید شمر و دیگران انجام دادن و ورود کامیون‌های انتحاری به پایگاه‌های رژیم جدید سنیسی در جنوب لبنان و به حرکت رساندن تعداد 300 نفر از نیروهای رژیم جدید در اون منطقه و عملیات‌های استشهادی بعدی، اونها رو وادار کرد که در سال 2007 خاری از جنوب لبنان عقب نشینی بکنه. این اولین شکست بود. تجربه دوم جنگ 33 روزه در تابستان 2006 بود که اونا در 31 روز جنگ دو روز قبل از اینکه جنگ خاتمه پیدا کنه مجبور شدن قدنامه 1701 رو بپذیرن و به پشت مرزهای لیتانی و خط آبی عقب نشینی بکنن. این دومین شکست تلخ اونها از حزب الله بود. این هم در واقع تجربه جدیدی بود که یک بار دیگر نازشست و قدرت و قوت حزب الله به اونها غالب شد و اونها رو وادار به عقب نشینی و پذیرش آتش بس کرد.
سپاسگزارم از شما آقای زاری، با شما خداحافظی میکنیم.
خداحافظ.
بله، گفتگو کردم با آقای اصغر زاری، کارشناس مسائل سیاسی پیرامون آتش بس در لبنان، با توجه به واکنش مناسب حزب الله و فشارهایی که بر رژیم صهیونیستی و اراضی اشغالی آمد در اثر همین حملات و پاسخهای حزب الله لبنان. خب یه بار دیگه سوال پیامکی رو خدمتتون عرض می‌کنم. چرا اتاق فرمان آمریکا و رژیم صهیونیستی در تحولات سوریه نقش‌آفرین بودند؟ یک، برای بی‌ثباتی در منطقه، دو، برای فرار از شکست در مقابل جبهه مقاومت، و سه، هر دو مورد. شماره پیامک 301035. آقای حمید پرویزی از مشکین دشت کرج گفتن گزینه 3. آقای محمد علی نجفی از تهران هم گفتن گزینه 3. سرکار خانوم مینا قربانی از کرج هم گفتن گزینه 3. خب با توجه به اینکه رهبر معظم انقلاب امروز در بیانشون تاکید فرمودند که در پس تحولات سوریه اتاق فکر آمریکا و رژیم صهیونیستی عیان هستش، میخوایم در همین باره گفتگو کنیم با آقای دکتر عباس علی فرزندی، کارشناس مسائل راهبردی. سلام و عرض ادب.
سلام علیکم و رحمت الله، خدمت شما و همه شنوندگان عزیز عرض سلام دارم.
سپاسگزارم از همراهیتون با برنامه بدون خطخوردگی. آقای دکتر اجازه بدین بخشی از بیانات رهبر معظم انقلاب رو بشنویم، برمیگردیم بحث رو آغاز میکنیم.
نباید تردید کرد که اونچه در سوریه اتفاق افتاد محصول یک نقشه مشترک آمریکایی و صهیونیستی است. بله، یک دولت همسایه سوریه نقش آشکاری رو در این زمینه ایفا میکنه، ایفا کرده، الانم ایفا میکنه، اینو میبینن همه، ولی عامل اصلی توطئه‌گر اصلی، نقشه کش اصلی، اتاق فرمان اصلی در آمریکا و رژیم صهیونیستی است. قرائنی داریم. این قرائن برای انسان جای تردید باقی نمیگذاره.
بله، بخشی از بیانات رهبر معظم انقلاب رو درباره نقش آفرینی آمریکا و رژیم صهیونیستی در پس تحولات سوریه شنیدیم. آقای دکتر فرزندی، خب اگر بخواهیم این مسئله رو مورد بررسی قرار بدیم، با توجه به قرائنی که مقام معظم رهبری هم براش تاکید کردن، این قرائن چه هستش و چه نقشه‌ای دارن برای آینده سوریه؟
عرض میکنم که ببینید، آمریکایی‌ها عموماً یه منافعی رو به صورت گسترده در سطح جهان به ویژه منطقه غرب آسیا طراحی کردند و توی 14 دهه اخیر تقریباً میشود گفت که یه ظرفیت سازی جمهوری اسلامی ایجاد کرده که ملت‌ها به حقوق خودشون آشنا بشن. این یکی از بحثایی است که طبیعتاً اگرچه این اتاق‌های فکر همواره در امریکا در طول تقریبا 7 دهه گذشته در عرصه‌های گوناگون فعال بودند، ولی در عرصه جدید به نظر میرسه که یکی از بحث‌های اساسی که کارشناسان توطئه‌گر درون اتاق‌های فکر دارن کار رو دنبال میکنن به اصطلاح چگونگی بازگردوندن ظرفیت برای سلطه‌گری امریکا در منطقه است. خب این جنگ هایی که به اصطلاح رخ داد در افغانستان، در عراق، مسئله داعش که خود اونها ساختن و مباحثی که رژیم صهیونیستی در عرصه مقابله با ملت ها دنبال کرد، به نظرم میرسه که امروز با توجه به جنگ ترکیبی که امریکایی ها به اصطلاح مورد توجه قرار دادن، یه ظرفیتی رو دارن ایجاد میکنن که به نوعی رابطه بین این مرکز الهام بخشی ملت ها رو که جمهوری اسلامی است با دیگر مناطق قطع کنن. یکی از مراکز مسئله سوریه است که خب همگان میدانیم که آقا هم امروز یه مسئله رو بیان فرمودن که به اصطلاح در دوران جنگ تحمیلی که رژیم بس اون هم با توطئه امریکایی ها علیه ایران ایجاد کرد، اونها چیکار کردن؟ به اصطلاح به تعبیری ظرفیت اقتصادی عراق رو در اون قطع ارتباط نفتی دنبال کردن. این یکی از بخشاش. حکومت سوریه، یا بگیم بهتر الان بگیم کشور سوریه، الان بحث بر سر ملت و کشور سوریه است، یه ظرفیت ژئوپلیتیکی داره، حامی جریان مقاومت بودن. خب طبیعتاً اتاق‌های فکر برای جریان حاکم بر امریکا و محوریت یا اون پادگان اصلیشون در منطقه که رژیم صهیونیستی است، امروز کاملا یک احساس شکستی میکردن با توجه به این فضاهایی که پیش اومده بود. تلاش کردن که پشت صحنه همزمان در جنگ ترکیبی با این که به اصطلاح اراده ها رو میخوان ضربه بزنن به زیرساخت های یک کشوری که میتونه و تونسته ظرفیت لازم رو برای به اصطلاح پشتیبانی از جریان مقاومت فعال کنه، این کشور رو به هم بریزن. این یکی از بحثایی است که باید یه مقدار اگر وقت بود ابعادش رو باز کرد.
بله آیتور، اتفاقا همین وقتی بخوایم که نگاهی داشته باشیم به همین دخالت ها، بالاخره با یک اهدافی داره صورت میگیره. این اهداف آیا در راستای همون بحث خاورمیانه بزرگ یا تجزیه سوریه است؟
ببینید، به نظر میرسه که حالا این که ما بگیم تجزیه، طبیعتا همونطوری که آقا فرمودن، اگرچه امروز در سوریه یک مشکلاتی رو جریان هایی که حالا یه مقدار وابستگی دارن، بخشی نادانی دارن، جهالت دارن، همین ها دست به دست هم داده، متاسفانه برخی از کشورهای منطقه هم در این زمینه درست عمل نکردن، بدون اینکه توجه کنن که وقتی آمریکایی ها پشت صحنه هستن تحولات رو حتما به نفع خودشون رقم میزنن و عموما اگر امروز دنبال تجزیه هستن، یقینا پس از سوریه دنبال همون کشور یا کشورهایی که امروز کمک کردن به این به اصطلاح هرج و مرجی که در سوریه ایجاد شده، طبیعتا دامن خودشون هم رو خواهد گرفت. و اما این مسئله به نظر من کاملا به اصطلاح مبرهن و روشن هست که امریکایی ها به هر روشی که بتونن، یه وقتی کودتا میکنن، یه وقتی جنگ را میاندازن،
بله،
یه وقتی به اصطلاح در حوزه جنگ ترکیبی وارد میشن، اراده ها رو در هم میشکنن، یه وقتی
بله،
ملتی رو تحریک میکنن یا جریانی رو می سازند که به اصطلاح در درون ملت یا ملت‌های این تحریک رو انجام بدن. و به نظر من میرسه که انشاءالله هوشیاری ملت‌های منطقه و اون استحکامی که باز جریان مقاومت خواهد داشت حتما توطئه اونها رو در هم خواهد شکست. البته طبیعی است که اونا توطئه میکنن، یه روز خاورمیانه بزرگ، یه روز خلاصه خاورمیانه خاص، ولی یه تعبیری رو آقا چند سال قبل فرمودن و واقعیت امرم به نظر من اینه که خاورمیانه به تعبیر اونها تغییر خواهد کرد.
بله.
ولی خاورمیانه انشاءالله اسلامی و مردمی شکل خواهد گرفت.
سپاسگزارم از شما آقای دکتر فرزندی از اینکه وقتتون رو در اختیار ما قرار دادید. با شما خداحافظی میکنیم.
خواهش میکنم، موفق و معید باشید انشاءالله.
بله، گفته بودم با آقای دکتر عباس علی فرزندی پیرامون نقشه آفرینی آمریکا و رژیم صهیونیستی در پس تحولات سوریه. خب بریم سراغ سوال پیامکی برنامه. یه بار سوال پیامکی برنامه رو خدمتتون عرض می‌کنم. حضور مورد نظرتون رو برای ما بفرستید. به نظر شما چرا اتاق فرمان آمریکا و رژیم صهیونیستی در تحولات سوریه نقش‌آفرین بودند؟ گزینه 1 برای بی‌ثباتی در منطقه، گزینه 2 برای فرار از شکست در مقابل جبهه مقاومت. هر دو مورد 3,000 تا 35 منتظر ارسال گزینه مورد نظر شماست. خب بریم نگاهی بشیم به پیامک‌های شما.
بله.
شنونده با پیش شماره 0903 آخرش 38 گفته گزینه 3. بله، شنونده گفتن سجاد هاشمی هستم. سلام آقا سجاد، گفتن گزینه 3. آقای عاصمی از اصفهان هم گفتن گزینه 3. آقای محمد حسین از تبریز هم گفتن گزینه 3. آقای حافظ بانشی از استان فارس هم گفتن گزینه 3. یه بار دیگه سوال پیامکی رو خدمتتون عرض می‌کنم. چرا اتاق فرمان آمریکا و رژیم صهیونیستی در تحولات سوریه نقش‌آفرین بودند؟ 1 برای بی‌ثباتی در منطقه، 2 برای فرار از شکست در مقابل جبهه مقاومت. 3 هر دو مورد 3,000 تا 35 منتظر ارسال گزینه مورد نظر شماست. خب بریم به سراغ گفتگو با آقای حمیدرضا ترقی. سلام عرض ادب آقای دکتر.
بنده خدمت جناب عالی و شنوندگان عزیز برنامه سلام عرض می‌کنم.
سپاسگزارم از اینکه با ما همراه هستید. بخشی از بیانات رهبر معظم انقلاب رو بشنویم، برمیگردیم بحث رو با آقای دکتر ترقی آغاز می‌کنیم.
بله.
البته این مهاجمینی که گفتم هر کدوم یه غرضی دارن. اهدافشون با هم متفاوت است. بعضی‌ها از شمال سوریه یا جنوب سوریه دنبال تصرف سرزمینند، بعضی ها آمریکا به دنبال این است که جاب‌های خودش رو در منطقه محکم کنه، اهدافشون اینهاست و زمان نشان خواهد داد که انشاءالله هیچ کدام به این هدف‌ها نخواهند رسید. مناطق تصرف شده سوریه به وسیله جوانان غیور سوری آزاد خواهد شد. شک نکنید این اتفاق خواهد افتاد. جاپای آمریکا هم قرص نخواهد شد. به توفیق الهی، با حول و قوه الهی، آمریکا هم به وسیله جبهه مقاومت از منطقه اخراج خواهد شد.
بله بخشی از بیانات رهبر معظم انقلاب رو شنید در پیرامون نقش جوانان در خونسازی نقشه‌های دشمنان سوریه. در این باره می‌خوام گفتگو کنیم با آقای دکتر حمیدرضا ترقی، کارشناس مسائل سیاسی. آقای دکتر، خب با توجه به این بخش از بیانات رهبر معظم انقلاب این سوال باید بپرسیم، چرا ایشون تاکید فرمودن بر نقش جوانان در مقابل توطئه‌های دشمنان و به ویژه آمریکایی‌ها که اخیراً هم اعلام کردن ما می‌خوایم همچنان در سوریه بمانیم؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. خب همونطور که مقام معظم رهبری تبیین کردن شرایط واقعا بغرنج فعلی سوریه رو،
بله،
کاملا حاکی از این هست که گروه‌هایی که امروز دارن قدرت رو در اونجا به دست میگیرن و پشتوانه‌های اونها هیچ کدامشون اینها هدف مشترکی ندارن جز براندازی دولت آقای بشار اسد،
بله،
و فقط در همین یکی مشترکن، بله، ولی در بقیه مسائل هم از نوع حکومت، شکل حکومت و نحوه اداره کشور و سیاست خارجی، سیاست داخلی هیچ اشتراک نظری با همدیگه ندارن و لذا از همین الان که در واقع شرایط پسا بشار اسد هست در سوریه، ما شاهد درگیری ها و اختلافات شدید اونها هستیم. اولین جلسه ای که اینها میخواستن با وزرای سابق تشکیل بدن و هیئت دولت قبلی رو در واقع جلسه داشته باشن، درگیری ها در درون همون جلسه هم خودش رو نشون داد که اینها نمیتوانن در کنار هم دیگه باشن،
بله،
چون اهدافشون کاملا متفاوت هست و اهداف آمریکا و در واقع اسرائیل و حتی ترکیه هم باز با هم دیگه اختلاف داره در پشتیبانی،
بله،
از این نیروها،
بله.
بنابراین با توجه به این اختلافاتی که در سردمداران فعلی اونجا وجود داره و از طرف دیگه مطالبات وسیع و گسترده مردم و قشرهای مختلف مردم در سوریه که چندین سال هست بعد از داعش وضعیت زندگیشون بسیار نامناسب شده و کار و کسب و همه چیزشون رو از دست دادن و خب فشار اقتصادی بر اونها،
بله،
دنبال اونها رو به سمت یک در واقع نجات و منجی داره سوق میده، یقینا وقتی که اینها نتوانند که نمیتوانند شرایط باثبات و مقتدرانه رو همراه با تزریق میلیاردها دلار پول به اون کشور پدید بیارن، این بیسامانی و این در واقع بیثباتی همچنان ادامه خواهد داشت و منجر به این خواهد شد که نسل جوان سوریه که نسلی است به هر حال بیداره و هوشیار نسبت به شرایط کنونی کشورش و نمیتوانه نسبت به آیندهش بی‌تفاوت باشه، این نسل متوجه این در واقع جنایت خواهند شد و بر غیرت اونها قطعا افزوده خواهد شد و به سمت یک قیام و مبارزه درونی علیه سردمدارانی که حکومت رو در اونجا به دست گرفتن و نمیتوانند و نتوانستند کشور رو درست اداره بکنن قیام خواهند کرد. این یه واقعیتی است که در روحیه مردم سوریه کاملا وجود داره، اگرچه ارتش اونجا به علت مشکلات مالی نتوانست در برابر تروریست‌ها ایستادگی بکنه،
بله،
اما مردم در تغییر این شرایط دیگه حاضر نیستن. این تغییر منجر به افت بیشتر وضعیت،
بله،
اقتصادیشون بشه، لذا قطعا قیام خواهند کرد و همونطور که جوانان غیور عراق با کمک سردار سلیمانی توانستن آمریکایی‌ها رو در واقع از عراق بیرون بکنن و داعش رو سرنگون بکنن و از بین ببرن، این جوانان سوری هم چنین روحیه‌ای در وجودشون هست و مقام معظم رهبری با شناخت نسبت به جوانان غیور سوری در واقع این نکته رو مطرح کردن که اینها قطعا ایستادگی خواهند کرد و حتی اگر تلفات هم بدن ولی میتوانند بر وضعیت بغرنج کشورشون غلبه پیدا بکنند و چون آمریکا و ترکیه و اسرائیل هم بناشون بر این نیست که وضعیت مردم بهبود پیدا بکنه، قطعا با اونها هم درگیر خواهند شد و می توانند آینده سوریه رو در واقع با دستان خودشون دوباره بسازن.
آقای دکتر طلقی، یکی از موضوعات دیگری که مقام معظم رهبری برش تاکید فرمودن بحث این هستش که این ایده آمریکا که میخواد جای پای خودش رو در سوریه و ماندگاریش رو افزایش بده و محکم کنه هم شکست میخوره و گفتن جای پای سوریه، جای پای آمریکا در سوریه در واقع محکم نخواهد شد. دلیل تاکیدشون بر این مسئله چه است و خود آمریکایی‌ها چه انگیزه‌ای دارن از اینکه بخوان حضورشون رو تداوم ببخشن؟ چون دیدیم که حالا بهانه‌های مختلف رو هم آوردن که ما میخوایم این حضور رو ادامه بدیم در سوریه.
خب آمریکایی‌ها همچنان به دنبال چپاول نفت
بله.
سوریه هستن و
بله.
تمام تلاش شد این هست که همچنان به چپاول نفت اونجا ادامه بدن و منابع انرژی خودشون رو در واقع تقویت بکنن، ولی این در واقع اقدام و این نوع چپاول فقط در یک فضای آرام و حکومتی که کاری به آمریکا نداشته باشه
بله.
مؤثر هست. لذا الان خود آمریکایی‌ها احرار شام رو نگران هستن که اینها مانع در واقع این بردن ذخایر نفتی سوریه بشن و لذا دنبال این هستن که اگر مذاکراتشون به نتیجه نرسید این گروه رو از بین ببرن
درسته.
و متلاشی بکنن. بنابراین چون فضا در سوریه آرام نیست و بی‌ثبات هست، در شرایط بی‌ثباتی به هیچ وجه آمریکا نمیتوانه این اقدامات خودش انجام بده، خصوصا گروه هایی که ضد آمریکایی هم هستن در اونجا و حاضر نیستن که بیش از این در واقع ذخایر ملیشون از بین بره و هیچی گیر خود مردم سوریه نیاد.
حالا با توجه به اشغالگری های اخیر اسرائیل چقدر این حضور در حضور آمریکا در راستای حمایت از اسرائیل هم هست؟
خب اسرائیل در واقع در اینجا خودش یک کتازی داره میکنه برای اینکه اولا در با در واقع تسخیر اون روستای نزدیک به دمشق آب شیرین مورد نیازش رو در واقع تأمین بکنه، از طرف دیگه میخواد خط حائلش رو بیاره جلوتر که امنیتش در واقع در زمین هم تأمین بشه و
بله.
همونطور که
بله.
اقدام کرده و تمام پدافند سوریه و هواپیماهای اون رو از بین برده و
بله.
ناوهای اون رو از بین برده، در واقع به دنبال این هست که یک دولت بی ثبات کاملا فشلی رو در
درست.
کنار خودش اینجا داشته باشه که
بله.
ضرری برای اون نداشته باشه
بله.
این بی ثباتی که مورد نظر اسرائیل هست با ثباتی که آمریکا مورد نظر هست باز در تعارض هست.
بله درست.
یعنی آمریکایی‌ها دنبال ثباتی هستن که بتوانن اونجا رو چپاول بکنن، اسرائیل دنبال یک بی ثباتی هست که نتوانه برای اون تهدیدی پدید بیاره. اینا
بله.
همه تعارضاتی که در اونجا حدیث خواهد آمد و موجبات نارضایتی بیشتر مردم خواهد شد و قطعا میتوانه به یک انقلاب در اونجا تبدیل بشه.
سپاسگزارم از شما آقای دکتر ترقی، با شما خداحافظی میکنیم.
موفق باشین.
بله گفتگو کردم با آقای دکتر ترقی پیرامون نقش جوانان سوریه در خونسازی نقشه دشمنان علیه این کشور. در این لحظه هم به پایان برنامه بدون خط خوردگی در 21 آذر ماه که به صورت زنده از رادیو گفتگو تقدیم شما شد رسیدیم. شما رو تا برنامه دیگر که میشه شنبه هفته دیگر به خدای بزرگ و مهربان میسپارم. خدا یار و نگهدار همه شما باشه.
اینجا پخش شبکه رادیو گفتگوست و باز هم قصد داریم بخش دیگری از بیانات مقام معظم رهبری رو که امروز در اقشار مختلف مردم ایراد کردن خدمت شما ارائه کنیم.
پیام ولایت.
جبهه مقاومت نه از پیروزی‌ها مغرور باید بشود، نه از شکست‌ها مایوس باید بشود. پیروزی و شکست هست. زندگی شخصی انسان‌ها هم همینجوره. توش موفقیت هست، ناکامی هست. زندگی گروه‌ها همینجوره. توش موفقیت هست، ناکامی هست. یه جریان یه روز بر سر کاره، یه روز منعزل از کاره. دولت ها همینجور، کشور ها همینجور. فراز و نشیب در زندگی هست. از فراز و نشیب نمیشود انسان پرهیز بکند. اونی که لازمه اینه که وقتی بر فراز قرار میگیریم مغرور نشیم، چون غرور جهل میاره. خود مغرور شدن انسان رو غافل میکنه. وقتی که به فرود رسیدیم، یه جایی ناکام موندیم، باست افسرده و مایوس و دلشکسته نشید. جمهوری اسلامی در این 40 چند سال حوادث بزرگ و سختی رو باش مواجه شد. جوونا اون روز رو ندیدن. تو همین تهران تو خونه نشسته بودن مردم تهران، جنگنده میگ 25 ساخت شوروی متعلق به صدام میامد بالا سر ما اینجا حرکت میکرد. اگر نجابت میکرد بمباران نمیکرد، اما میترسون، اما میترسون. و ما هیچ کاری نمیتونستیم بکنیم، نه بدافند رو داشتیم، نه امکاناتی داشتیم. با اینا مواجه شدیم ما. یک روز در همین شهر تهران همه نشسته بودن تو خانه های خود، دفعتا هواپیماهای صدام آمدن اینجا بمباران کردن، فرودگاه بمباران کردن، جای دیگه رو بمباران کردن، تهران رو. بنده خودم اون روز در یک کارخانه این نزدیک فرودگاه تهران سخنرانی داشتم. سر صدا شد، پاشدیم از پنجره نگاه کردیم، دیدم من خودم هواپیمای عراقی رو که آمد پایین بمباشو ریخت برم تو فرودگاه. ما اینا رو دیدیم. جمهوری اسلامی با این حوادث گوناگون، حوادث تلخ مواجه شده، اما در این حوادث یک لحظه جمهوری اسلامی دچار انفعال نشده.
شنیدیم همراه هم بخش دیگری از صحبت‌های مقام معظم رهبری رو که امروز در بین اقشار مختلف مردم ایراد فرموده بودند. اما هنوز زمستان از راه نرسیده و ما دوستان خوب شنونده رو دعوت میکنیم به اینکه همه ما باید دست به دست هم بدیم تا در مصرف انرژی کمبودی حاصل نشه، تا نقاطی از مختلف کشورمون که برق، آب، گاز به اونجا رسیده نمیشه برسه و همه به صورت مساوی از این انرژی که خداوند در اختیار ما قرار داده و تجدید پذیر هست، کارهای مختلفی روی اون انجام میشه تا ما بتونیم استفاده کنیم، بهینه مصرف کنیم، همه مصرف کنیم. بهینه بهینه
سلام خانم مهندس بهینه.
سلام آقای معلم، ممنون دعوتم کردین منم سر کلاس باشم.
آقای معلم، امروز قرار خانم مهندس بهینه معلم باشه. آقای معلم،
راستش اگه خانم مهندس افتخار بدن و تو این کلاس 30 نفره نکته یا پیام آموزشی در رابطه با مصرف گاز بفرمایند خیلی ممنون میشم.
یعنی الان همه بچه‌ها دارن منو میبینن؟
نه صداتون رو میشنم خانم مهندس.
بالاخره حجم گاز تولیدی تو کشور محدوده و باید بین همه مردم در جای جای این کشور پهناور توزیع بشه.
یعنی موضی نمیشه خانم مهندس،
ولی ممکنه به نقاط دور افتاده نرسه،
به ویژه در فصول سرد سال زمانی که مصرف گاز زیاده.
بله دقیقاً.
ساده ترین کاری که میشه کرد چیه خانم مهندس؟
ساده ترین کار اینه که 1. هر جا هستیم همین الان بلند شید. 2. بریم سراغ بخاری یا رادیاتور یا آبگرم کن یا اجاق گاز. 3. یه درجه از دمای اونو کم کنیم یا شعله رو کمتر کنیم. 4. برگردیم بشینیم همون جای قبلی. کجا رفتی کمان؟ کجا رفتی جمال؟ کلاس تعطیل شد آقای معلم؟
منم میرم سمت بخاری، الان برمیگردم خانم مهندس.